صخره است، پس میشه عین یک جزیره این رو دور زد و در واقع خاک اون رو مستحکم نگه داشت، پس میشه روش مستقر شد.
کنترل و هدایت آب در مسیر مشخص و تعیین شده توسط ایرانیان نظریه کانالسازی آب به صورت طبیعی را رد می کند.
فرناز خندان:
خب باید بتونیم کنترلش بکنیم. چی کار باید براش بکنیم؟ بند دیگری باید بسازیم به نام شادروان. چرا؟ چون میایم، یعنی زمانی که آب میاد میرسه به بند میزان تقسیم میشه. حالا از بند میزان رد میشه، آب هنوز سرعت داره و رسوب. خب این باید اگر که بخواد با همین سرعت بره، کم کم بستر خودشو میشوره و این بستر شروع کنه دوام تغییر کردن دیگه.
اگر رسوب هم همراهش باشه که این نیازمند هر ساله لایروبی شدنه.
چیکار باید بکنیم؟ باید آبو ساکن بکنیم. یه این بند شادروان رو درست میکنیم. ببینید ما هنوز با آسیابای گرگر
نرسیدیم.
درسی با شوشتر نرسید. بند شادروان رو درست میکنیم، یک استخر بزرگی بین بند میزان و بند شادروان درست میکنیم. آب ثابت میشه و میتونیم میزانش رو، ارتفاع و سرعتش رو با دست در اختیار بگیریم.
و حالا اونطور که میخوایم ازش استفاده
کنیم. حالا چیکار میکنیم؟ نه هنوز خیلی مونده. میایم یک نهر دیگه که میگن به نام نهر داریون معروفه، از حدود شادروان جدا میشه، روی خود این صخره جزیره‌ای شوشتری نهر کنده میشه، میره پایین. این نهر نهر دست کنده، ما اینو میدونیم. حالا خیلی‌ها میگن که داریون در زمان داریوش شاه کنده شده، ولی احتمالاً تأسیسات، یعنی مال قبل‌تر، یعنی دوره ایلامی، این تأسیسات اینجوری تنظیم شدن. ما یعنی خیلی‌ها شواهد رو میبرم به اون دوره ایلامی.
هیچ چیز از هوش ایرانی بعید نیست، حتی در 3000 سال پیش.
عجیب اما باور کردنی، کانال سازی در 3000 سال پیش بدون استفاده از ادوات ماشینی امروزی.
کانال ها و سازه های آبی که مهندسی نظام آبی جهان را در قرن 20 انگشت به دهان گذاشته است.
اینجاست که تازه نشون میده ما چقدر نسبت به آب فهم داریم تو این سرزمین. زیر صخره کوشتر 3 کانال کنده،
3 تونل.
بله
3 تونل.
تونل بولیتی یکیش هست، تونل فکر میکنم سکوره و یکی دیگه اسمش یادم نمیاد.
چی فرمودید اولی رو یه بار دیگه؟
بولیتی.
بولیتی، بله.
به ارتفاع بیش از 6 متر. شما اگر دوستان برن عکس های تونل بولیتی رو ببینن که افرادی درش ایستادن با مقیاس انسانی، باور نکردنی که 3000 سال پیش ما توان کندن همچین چیزی رو داریم.
ببینید الان وقتی که میخوان، یعنی صحبت از احداث تونل میشه، دستگاه های پیشرفته، مته های خاص، یعنی یک تکنولوژی که بعضی از کشورها حتی قدرت در اختیار داشتنش رو هم ندارن.
دقیقاً.
این خیلی مهمه.
ما اینجا چی داریم؟
صحبت از 3000 سال پیشه.
آدم داریم، تیشه، ولی یه مهندسی دقیق. نه، اون عزیزانی که حتما با مهندسی آب آشنان میدونن که چقدر این کار سخته. اصلا نقشه برداری این مسئله، شما فرض کنید شما زیر زمینید، میخواید 10 کیلومتر تونل بکنید، چیزی که ما تو قنات هامون باید بهش بنازیم. امروز ما چی داریم؟ یه عالمه دستگاه های نقشه برداری و کلی تکنیک
دستگاه های الکترونیکی به راحتی
که برای شما مسیریابی میکنه.
دقیقاً.
شما زیر زمین چجوری میخواید تشخیص بدی کجایی و باید به کجا بری؟ بعد نه تازه یه مسیر مستقیم، یک مسیری که بر اساس جنس خاک و بر اساس اون میزان سرعت و رطوبتی که اون میزان سرعتی که شما احتیاج دارید باید کنده بشه. 3 تونل کنده میشه. چرا؟ چون زمانی که آب بین بند میزان و بند شادروان استخر میکنن، این آب که میاد بالا، اینا مثل ما امروز بهش یه اصطلاحی داره توی سدسازی، فکر میکنم تونل سرریز بهش میگن.
بله سرریز، یا معمولا برای سدها سیفون میگن، سیفون استفاده
که آب اضافه رو از اونجا خارج تونل. این کار رو دقیقا میکنه، منتها آبو میاره در جاهای دیگه پایین دست، در واقع تقسیم میکنه یا به گرگر میرسونه. پس این سیستم مدیریت آب که شما میدونی که چقدر باید این دوتا بند رو، بند میزان و بند شادروان رو با هم تنظیم نگه داری و به تناسب فصل 3 تونل در 3 ارتفاع مختلف حفر میکنی که بتونه سرعت این آب این منطقه رو کنترل بکنه. جالبه که ببینید سیستم تقسیم آبش هم خیلی پیچیده است، یعنی دهانه هایی داشته که اینا بر تناسب فصل میدونستن کدومو باز بذارن کدومو بسته نگه دارن که سطح آبو در گرگر ثابت نگه دارن که میگیم که میره به کجا.
حیرت علم معماری و سدسازی از سازه های آبی شوشتر با تیشه و انسان، چگونه میتوان کانال آبی ساخت آن هم با نقشه دقیق در 100 متر زیر زمین؟
در سمت غرب شوشتر داری این کار میکنی، در سمت شرقش حالا اون رود بند از بند میزان شما رودخانه گرگر رو داری دیگه، گرگر رو باید برسونی به بند گرگر. بند گرگر کجاست که شما این همه زحمت کشیدی که بتونی یک کانال آب با سرعت که میخوای و میزان دبی آبی که میخوای، میزان خروجی آبی که میخوای رو برسونی اونجا که اون مجموعه تاسیسات مفصل آسیاب‌های شوشتر رو داشته باشی برای آرد کردن قله. اون ببینید با هر میزان آبی اون آسیابا کار نمی‌کنه.
مهندسی و معماری 3000 سال پیش با چشماندازی هزاران ساله به لحاظ زیبایی شناسی
و هنر در دل یک صنعت.
این نکته جالب من بگم خانم خندان، ببین خیلی جالبه، اینها حتی از نظر بصری هم برای این محوطه که در حقیقت یک کاربرد صنعتی داشته،
درسته،
اما از نظر بصری هم کار میکردن یک زیبایی هم اونجا به وجود بیاد.
فوق‌العاده، بله دقیقا.
3000 سال گذشته به عنوان گردشگر میریم اونجا وارد میشیم. شما اول برنامه فرمودید که گردشگرا میان عکس میگیرن، باید بپذیریم اینقدر این آبشارها زیبان.
خب
اینا دقیقا پسابی هستن که از آسیاب عبور کردن و دارن دوباره وارد بند میشن. ببینید چقدر کار کردن اون مهندسین معمار که این زیبایی رو هم اون منطقه داشته باشه.
فوق نمیدونم، میدونید آخه فقط فضاهای آسیاب ها فقط آسیاب نیستن، یک فضاهایی یک کنجای دلی دارن.
قصه ای شنیدنی از فرناز خندان.
خاطرم میاد که اون زمانی که دانشجو بودم فکر کنم برای بار دوم رفته بودیم اینجا و یه وقت خیلی زیادی داشتیم که بگردیم توی شوشتر. یه غروبی بود، من با دوستانم رفته بودیم به همین کنار آسیاب‌ها. خیلی غروب زیبایی بود و خب می‌دونید انعکاس چراغ‌ها روی این رودخانه گرگر به خصوص پایین دست این آبشارها فوق‌العاده زیباست. من محو اینها بودیم، من یک صدای آوازی شنیدم.
داخل آسیاب
یه صدای آواز لوری،
احتمالاً آسیاب رضا گلاب بوده.
حالا میگم براتون قصه چی بود. بسیار غمگین، یک فردی انگار در فراق عزیزش داره این رو میخونه. خیلی این صدا توی اون غروب روم تأثیر گذاشت. یه ذره رفتم کنجکاوی کردم، رفتم یه جایی ایستادم ببینم قضیه چیه. دیدم که یک آقای جوانی هستن، شاید مثلا خیلی مثلا 18 ساله و معلومه سربازن.
جالب شد.
غروب تنهایی اومدن، راه میرن لابلای این فضاهای تو در تویی که شما میدونید چقدر این فضاها دلنشینه و آواز میخونه. این کاملا شما فکر میکردی تمام دردش رو در غربت آورده اینجا، عصر رو اومده فقط داره آواز میخونه.
من قشنگ میتونم تصور بکنم چیزی که شما میگید.
و بعد من این رو فردا صبح نقل کردم و یکی از اهالی شوشتر به ما گفتن که اینجا همین خاطراتو داره. ما با آسیاب‌های شوشتر زندگی می‌کردیم، اینجا محل تفریح ما بود، محل گذران عصرهای ما بود، با خانواده میومدیم. لابلای این جاهایی که می‌بینید فضاهایی بود، در قدیم هم خب این فضا آبادتر بود، برای نشستن مرغابی داشت، کلی برای ما فضای تفریح و لذت بردن از این صدای آب و از این منظر بی‌نظیر بود. خیلی جالبه که اگر شما برید به یک سمت سمت رودخانه که الان فکر میکنم اداره سازمان میراث فرهنگی هم اونجا هست، تقریبا محل اعیان نشین شوشتر بوده. خانه ها همه تراس ها و حیات هایی دارن رو به رودخانه. و وقتی داخل اونها قرار میگیرید که فکر میکنم اگر که اداره کل سازمان میراث فرهنگی در ایام عید فعال باشن، باز باشن، شاید بشه ازشون اجازه گرفت یه چند دقیقه توی حیاتشون مشرفه به آسیاب‌های شوشتر. درست مثل همین که شما میفرمایید، مثل این منظر زیبا، اهالی شوشتر از این آسیاب‌ها در طول تاریخ لذت بردن.
مازیار شفاعتی از میراث شنیدنی هزاران ساله میگوید.
چیزی رو که شاید بهش نپرداختیم، در کنار تمام این زیبایی ها، کاربری ها، اون حسه که شما میگید در اون سرباز به وجود اومده و یا اهالی شوشتر که در اونجا زندگی میکنن، من احساس میکنم یه نکته دیگه هم هست که هیچ موقع قطع نمیشه و اون صدای آبه.
بله.
ببینید زیبایی رو ما میبینیم، اما این صدای آب که هیچ زمانی قطع نمیشه، یعنی چندین هزار ساله که این صدا
دقیقاً
در لایه لایه اون سنگ ها وجود داره. من فکر میکنم این صدا هم بیشتر تشدید میکنه این حس خیلی خوب رو، این حس زندگی.
شوشتر، سبک زندگی عشایری و شهری در کنار هم.
عزیزانی که به شهر شوشتر تشریف میبرن، کاملا همبستگی مردم که از اقوام مختلفن.
بله، اصلا یکی از خصایص خوزستان همینه.
عشایر با هم زندگی میکنن، اهالی خود شوشتر اصلا عموما تاجر بودن، چون میدونید که به یه تعبیری رودخانه این منطقه شوشتر انگار ابتدای فلات ایران، ابتدای سرزمین پارس هاست.
خانم خندان، تا سال 1305 شهر شوشتر مرکز استان خوزستان بوده.
بله.
و بعد از اون منتقل میشه به اهواز.
بله،
یعنی
درسته.
تا سال 1305
درسته.
این شهر از نظر سیاسی هم موقعیت ممتاز داشته.
بله، برای اینکه اولین شهری که شما تقریبا باهاش از چه بخواید از سمت در واقع جلقه عراق بیاید، چه بخواید از بالا بیاید، تقریبا اولین جاییه که شما با یه شهر صنعتی مواجه میشید.
ارتباط آیین‌ها با آب و آسیا، تنها آیین در ایران و عراق.
اقوام و ادیان مختلف در خوزستان، تنوع قومیت و مذهب،
زندگی با صلح و آرامش.
من وقتی تو شوشتر را می رفتم یه نکته برام خیلی جالب بود، خیلی عجیب بود که آیین‌های مختلف هم با این آب و با این آسیاب‌های شوشتر ارتباط خاصی برقرار می‌کنند.
مثل آیین مندایی ها.
مثل آیین مندایی ها.
که فقط نمونش در ایران و عراق وجود داره.
چگونه می‌توان یک میراث هزار ساله را حفظ کرد؟
مردم خوزستان چگونه توانستند سازه‌های آبی شوشتر را پس از اسلام نیز حفظ کنند؟
خوزستان سرزمینی است که بعد از اینکه حکومت ساسانی تضعیف میشه یه جورایی رها شده است و یه سرزمین بسیار مهمیه. خب زمانی که اعراب به ایران میان و در اینجا مستقر میشن و اهالی اسلام میارن، وقتی اسلام به ایران میاد، نه تنها این سازه ها تخریب نمیشه، بلکه به خوبی احیا میشه و در واقع اون چیزی که ما امروز به نام شهر شوشتر میشناسیم، شهر شوشتری که ما امروز میبینیم، شهر دوره اسلامیه که بسیار شهر ثروتمند، بسیار شهر آبادی هست که نشانه هاش هم هنوز هست. حتی در کوچکترین خانه ها، خانه های معمولی شوشتری ها هم که شما برید، معماری فاخر و معماری گرانبهاییه و این رو خیلی خوب اطلاع می بخشن.
گردشگری در شوشتر به پیشنهاد فرناز خندان و مازیار شفاعتی.
ولی این شهر خب به لحاظ گردش هم به نظر من شهر خیلی
فوق‌العاده است،
شیرین و دوست داشتنیه. عزیزانی که اینجا میرن اولا غذاهای شوشتری فراموش نکنن، بازار فوق‌العاده دوست داشتنی داره، ترشیهای خیلی خوشمزه‌ای داره، بهتون قول میدم لذت ببرید. خیلی هم بهتون توصیه میکنم ملافه شوشتری رو فراموش نکنید.
چه جالب، من اینو نمیدونستم. ملافه شوشتری،
ملافه شوشتری، اگر که هنوز اون پیرمردی که زیر آسیابای شوشتر دکان داشت و ملافه میبافت، که امیدوارم هنوز هم زنده باشن، یه ملافه تولید میکنن که فقط مال شوشتره.
خیلی جالبه،
مثل شمد یزد همون جنس، منتها خب دست بافه، کیفیت خیلی خوبی داره، بسیار خنکه. غیر از اون لنگ دست باف شوشتر خیلی معروفه و خیلی معروفه.
پس میتونیم بگیم نساجی در این منطقه؟
بله، یکی از مهمترین مراکز تولید منسوجات بوده، به خصوص در دوره اسلامی دیبای شوشتر بسیار بسیار معروف بوده، که میگن ظاهرن یک خاندان هم فقط طریق تولیدش رو داشتن که بعد از
انحصاراً در اختیار اونها
بوده و منسوخ شده تولید دیبا و تولید رنگ‌های قرمز رنگ. اگر برید خیلی از منسوجات شوشتر رو شما رنگ قرمز می‌بینید.
خب چه خوب، این منطقه خیلی شوشتر معروفه. اینجا یه یادآوری کوچیکی بکنم، توی سفر تو ایام نوروز توی این منطقه وقتی وارد میشید، کشتزارهای اطراف خیلی خیره کنندن، از منظر شهرنشین‌ها بسیار زیباست، همه دوست دارن نگه دارن ماشینشون رو کنار جاده، پیاده شن عکس بگیرن. من می‌خوام خواهش بکنم وارد این کشتزارها نشیم.
خیلی خوب،
به خاطر اینکه کشاورزان، روستاییان خیلی زحمت میکشن. ببینید این مسئله باعث میشه که جامعه میزبان گردشگری در مقابل ورود گردشگر به منطقه موضع بگیره و مخالف گردشگری باشه. چرا؟ چون تأثیرات منفیش رو داره لمس بکنه. اگر هم خواستیم به کشتزاری وارد بشیم، اگر خواستیم وارد باقی بشیم، حتما تلاش بکنیم کسی رو پیدا بکنیم از روستاییان و کسب اجازه بکنیم.
وقتی توی جاده های این منطقه حرکت میکنیم، بعضا میشه سیاه چادرهای عشایر رو دید.
اصلا تو این فصل قطعا
میبینیم. برید پیششون و لبنیات محلی بخرید.
این کمک بسیار شایانی میکنه.
بله، و هم یه بارم ما لبنیات با کیفیت بخوریم. چه اشکالی داره؟ این عزیزان هم تشویق میشن که همچین خدماتی رو بدن به مسافران، که البته بسیار مهمان نوازه. من فکر می‌کنم به چادرهاشون سر بزنید، از لبنیاتشون، از فرآورده‌هاشون خرید بکنید، هم میتونید از اون منظر دشت لذت ببرید، یکم کنار سبزه‌ها بشینید، و هم خب هم برای شما سود داره، هم برای اون عزیزان.
ممنونم از این که با من در این برنامه سفر کردید. با من مازیار شفاعتی و خانم خندان همراه باشید تا ادامه سفرهامون
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
هدول الصابوني هدول المرمرة سید سیدونی.
با رادیو فرهنگ عید را دیدنی کنید در عید دیدنی، به دیدار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران می روید. از 29 اسفند تا 15 فروردین 1398 ساعت 14:30 از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ سالی سرشار از شادی و کامروایی رو برای شما عزیزان آرزو میکنه. بسیاری از هموطنان عزیزمون به خونه بخت رفتن که الهی خوشبخت بشن، به همشون تبریک میگیم. اینم پیشکشی ما.
Come on. زدم ترکیلی و چم اولا سردا و خوار زگر سوزی با وردم اولا سردا و خوار زگر سوزی با وردم تازه روز بشماره و گوش قرمزی بود
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
خندان از لامکان رسیدی چیزی بیار مانی چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی از یار ما چه دیدی خندان و تازه روی سرسبز و مشک بوی هم رنگ یار مایی یارنگ از او خریدی یارنگ از او خریدی کن رسیدی چیزی بیار مانی چیزی بیار مانی از یار ما چه دیدی از یار ما چه دیدی خندان و تازه رویی سرسبز و مشکویی هم رنگ یار مایی یارنگ از او خریدی یارنگ از او خریدی
خب دوستان محترم به خبرهای ساعت 8 صبح نزدیک میشیم. بعد از شنیدن خبرها با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما خواهیم بود. 2204-85 2205-88-800 پیامک 3558 در اختیار شماست.